البته تصویر آستان نشون از در واقع خشونت و برخورد نمیده بین در مدافع، دو تا مدافع، یکی از رئال یکی از بارسلونا، کارواخال با لنگل. ولی عرض کردم نظر داور مسابقه هست که کارت زرد رو به دنی کارواخال نشون داد. منطقه چپ خط دفاعی بارسلونا این تو باید کاشته بشه و زده بشه، واگذار میکنن به مارک اندر تشتگن. پیکه هم بلند میشه از ناحیه ران پای راستش، احساس ناراحتی میکنه، گرفتگی عضله به نظر میاد، نمیدونم حالا چیزی که من دارم میبینم از گیرنگایی که در اختیار داره هم بریدن به برخورده دیگه. تو پیکه میفرسن داخل زمین رئال، منطقه راست زمین رئال، بین یک بازیکن از بارسلونا و یک بازیکن از رئال، لوئیس سوارز هست. آخرین تعویض آقای والبرده هم باید صورت میگیره. تو داخل زمین رئال میاد برمیگردونن، رگیلان منطقه راست زمین بارسلونا برای جونیور، جونیور برای ایسکو، ایسکو میفرسته منطقه راست خط دفاعیه بارسلونا برای بنزما، ورود به داخل محوطه جریمه بارسلونا و توپش میاد ارسال بکنه، برخورد میکنه به لنگل و توپ به کورنر میره. کورنر برای رئال مادرید از منطقه راست دروازه بارسلونا باید زده بشه، بلافاصله میزنه، برمیگردن بازیکنان بارسلونا پشت محوطه جریمه شون که کارواخال توپ رو میگیره، میفرسته داخل محوطه جریمه و بازی ضربه سر، توپ رو میفرسته منطقه راست خط دفاعشون، جونیور میگیره به همراه ایسکو پشت محوطه جریمه، مارک اسنسیو میفرسته منطقه چپ محوطه جریمه، فرصت برای باز شدن دروازه و ضربه سری که در آغوش مارک اندر تشتگن و ضربه سر رافائل واران که جلو اومده بود به همراه راموس. البته راموس روی زمین افتاد، واران عرض کردم ضربه سرش سمت چارچوب دروازه، ضربه سرش چکشیش رو در آغوش میگیره مارک اندر تشتگن. 90 دقیقه تموم شد، وارد وقت اضافه شدیم، 3 دقیقه وقته. اینجا نلسون سمدو میخواد به بازی بیاد در این کمتر از 2 دقیقه تا پایان 3 دقیقه وقت تلف شده. فرصت داریم سرخیو بوسکتس زمین مسابقه رو باید ترک بکنه و نلسون سمدو به بازی بیاد. تشویق میکنن طرفداران تیم بارسلونا در ورشگاه سانتیاگو برنابو. خب نلسون سمدو به بازی میاد، توپ رو میفرستن داخل زمین رئال، یه لحظه ناقص برمیگردونه، والورده فرصت برای گل دوم برای تیم بارسلونا و نتونستن. چه موقعیت خوبی داشت مسی، فیلیپه کوتینیو دیگه فرستادن داخل محوطه جرمی را و حال برگشت داده میشه. از 3 دقیقه وقت تلف شده، 2 دقیقهش سپری شده، وارد ثانیه های پایانی شده. منطقه راست خط دفاعی رئال، آلبا مدافع چپ تیم بارسلونا توپ در اختیار میگیره، ویدال، سرخی روبرتو، فیلیپ کوتینیو، آلبا، بازم برای فیلیپ کوتینیو، منطقه راست خط دفاعی رئال توپ رو در اختیار داره، میاد وارد محوطه جریمه رئال میشه، پاس برای آرتور ویدال و ضربه آخری که مسی میزنه به بیرون از چارچوب دروازه میره. بسیار خوب، 3 ضرب این کارو کردند، کوتینیو، آرتور ویدال و نهایتاً لیونل مسی. بارسلونا 1 رئال مادرید 0 و 1 شکست دیگر بر شکست های شاگردان سانتیاگو سولاری اضافه میشه. اینجا تموم 3 دقیقه در انتظار به صدا در آمدن سوت داور مسابقه هستیم. برخورد آرتور ویدال با سرخیو ریگرو، نتیجه 1-0 به سود تیم بارسلونا. 20 ثانیه از 3 دقیقه را هم پشت سر گذاشتیم، یه برخورد، یک خطا روی لوئیس سوارز. میره که یک موقع برخورده هم لفظی هم یکی صورت بگیره که داور مداخله میکنه، در واقع نمیذاره که دیگه تحفظ فیزیکی بشه و در این فرصت بسیار اندک، چون از 3 دقیقه 1 دقیقه سپری شده، هنوز آقای مالنکو در سوت خودش ندمیده و بارسلونا 1-0 این دیدار رو هم تا اینجا با پیروزی پشت سر گذاشته. ناکامی های بارسلونا یکی پس از دیگری، در واقع ناکامی های آقای سانتیاگو سولاری، منطقه چپ زمین رئال مادرید تو کاشته شده. من نمیدونم چرا آقای مالنکو سوت خودش رو بسیار در نمیاره، داره صحبت میکنه با کمکاش. 1 دقیقه و 30 ثانیه رو پشت سر گذاشتیم، 1 دقیقه و 30 ثانیه از 3 دقیقه هم سپری کردیم. ژاکپی که ضربه خطا رو میزنه و اینجا سوت پایان به صدا در میاد و شاگردان آقای ارنستو والورده موفق میشن 1-0 شاگردان سانتیاگو سولاری رو در ورشگاه اختصاصی خودشون سانتیاگو برنابو شکست بدن با تگولی که ایوان راکیتیچ دقیقه 26 از این اول به ثمر رسوند. عزیزان شنونده، برای یه تیمی مثل رئال مادرید دو تا شکست پی در پی در فاصله زمانی بسیار کوتاه، اون هم در ورشگاه اختصاصی خودش، تیمی که به هر حال زبان‌زد خاص و عام هست با کهکشانی از ستاره‌ها، اما همچنان ناکام در مقابل تیمی مثل بارسلونا. دیداره قبل از اینکه بریم به سراغ جناب آقای حکیمی که از خبرنگاران و روزنامه نویسان خوب ورزشی کشورمون، عرض بکنم که دیداره دو تیم لاتسیو و آیس روم سری مسابقات فوتبال باشگاه اسپانیا باشگاه ایتالیا سری آ ایتالیا 3-0 به سود لاتسیو به اتمام رسید. مسابقاتی که در سری آ ایتالیا امروز روز گذشته شب گذشته روز گذشته برگزار شد، امپولی 3-3 با پارما مسابقه شو مساوی به اتمام رسید، آسه میلان هم 1-0 ساسالو رو شکست داد، بقیه مسابقات به امروز موکول شد. بریم مسابقه جنب آقای حکیمی عزیز. آقای حکیمی مجددا یک بار دیگه سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و خوش آمد به شما.
سلام و مجدد، خیلی ممنونم جنب آقای ارمنده، در خدمتون هستیم. پایان بازی و اتفاقاتی که در این مسابقه رقم خورد مرور بکنیم، ببینیم که حواشی که حالا اطراف پایان این بازی بود چیا هست که شو در چه مواردی میتونیم حالا
عرض کنم. آقای حکیمی، به هر حال به نظر من رئال باید یک در واقع نمیدونم اسمشو بگم، خونه تکونی بگم، نمیدونم چی باید بگم که رئال یک تغییراتی باید در این تیم به وجود بیاد. اگر بخواد بدیم منوال ادامه بده، من فکر نمیکنم که بتونه اون چیزی که به هر حال خواسته هواداران و مسئولین و دست اندرکاران تیم هست برآورده بشه. ابتدا در این مورد و نتیجه‌ای که امشب هم به دست اومد که همون پیروزی بارسلونا بود در دو بازی تقریبا نزدیک به هم، چهارشنبه شب و امشب هم که شنبه شب، که البته الان وارد روز یک شنبه شدیم، دو تا شکست پی در پی، یکی در جام حذفی و دیگری در لالیگا، این رو چگونه شما در واقع ارزیابی و تحلیل میکنید؟
بله، اول راجع به تیم رئال مادرید بگیم. کلا تو این چند وقت هم مقاله‌ای که نوشته شده بود این بودش که با نتایجی که برابر بارسلونا کسب میکنه مربیاشون تو چند وقت اخیر عوض شده، غیر از زینودین زیدان که بحثش فرق میکرد و فوق‌العاده بود، از بنیتس تا بعدش هم ژولن لوپتگی. حالا احتمال داره که این اتفاق برای سولاری بیفته. هر بار که باختای بعدی مقابل بارسلونا متحمل میشن، آقای فلورنتینو پرز بلافاصله دست به تغییر میزنه. اما وضعیت حال حاضر رئال انگار خیلی وخیمتر از اینه که بخوان با تغییر مربی وضعیت رو تغییر بدن، کما اینکه حالا سه‌شنبه با آژاکس هم باید بازی کنن بدون سرخیو راموس، و اینکه بخوان حالا دست به تغییر کادر فنی بزنن فکر نمی‌کنم چاره‌ای کار باشه. وضعیت خیلی عمقی تره. فکر می‌کنم پایان فصل باید منتظر خریدهای عجیب و کهکشانی پرز باشیم. یه دونه از اون تابستون‌های طوفانی احتمالاً در راه هستش. کما اینکه آخرین خرید مهم در رئال مادرید خامس رودریگز بوده که 70 میلیون براش پول دادن. بعد از اون دیگه هیچ خرید بالای 50 میلیون یورویی نداشتن و این احتمالاً یه طوفانی رو در پی داره. اما نکته دیگه‌ای که در حواشی همین مسابقه می‌تونیم بهش اشاره بکنیم، یه اصطلاحی برای والورده، فدریکو نه ارنست والورده، در نظر گرفته شده بودش به نام کوادراپل یا چهارگانه، که چهار تا بازی پشت سر هم خارج از خونه رو داشت، شش بازی با لیون، بازی با سویا و دو تا بازی با رئال مادرید، که میگفتن آینده کاریش و همینطور سرنوشت دو تا جام رو حداقل، حالا اگر بازی با لیون رو موکول بکنیم به بازی و برگشت، سرنوشت دو تا جام رو براش مشخص می‌کنه، که به نحو احسن از پس این چهار مسابقه برآمد. یه مسابقه خوب گرفت لیون، اومد سویا رو با چهار گل شکست داد و در لیگ و جام حذفی هم رئال مادرید رو با دو کلینشیت از پیش رو برداشت. واقعا دستاورد فوق‌العاده‌ای بود، علی‌رغم اینکه هواداری بارسا زیاد دوستش ندارن و علاقه هم نداشتن که قراردادش تمدید بشه، قراردادی که دو هفته پیش هم تمدید شد یک سال دیگه با بند اختیاری اضافه کردن سال سوم. نکته دیگه که باز در مورد این بازی میتونیم بهش اشاره کنیم، سه بازی اخیر تیم ارنست والورده و برابر تیم رئال مادرید هست. بعد از شروع بعدی که ال کلاسیکو داشت، والورده در سوپر جام اسپانیا یه باخت 3-1 و یه باخت 2-0 در مجموع 5-1 سوپر جام رو واگذار کرد به رئال مادرید. بعدش چهار بازی با رئال انجام داد، توی این چهار بازی تونستش دو تا 3-0، 1-1 و 1-1 کسب بکنه، یعنی چهار تا از این بازی‌ها سه تا شوت کلیشه کرد، که هر سه تای این سه بازی در سانتیاگو برنابو بود. 2-3-0 و یه دونه 1-1 به دست آورد، 7 گل زد بدون گل خورده، آمالی که آخرین بار برمیگرده به سال 1929 که بارسا در سه بازی پیاپی مقابل رئال مادرید کلیشیت کنه، که تازه اونم دو بازیش در نیوکمپ بود، نه هر سه تا بازی، البته موقع نیوکمپ نبود اسمش انداستریا بودش، و الان سه بازی پشت سر هم در برنابو این کارو کرد. باز نکته دیگه ای که میتونیم در موردش اشاره بکنیم، پرچم‌های کرنر ورزشگاه سانتیاگو برنابو بود، که حالا یه جورایی اومده بودن به رخ بکشن قهرمانی‌هاشون رو در مقابل بارسلونا. پرچم کرنر این استادیوم منقش بود به یک جام لالیگا، بازیش عدد 33 نوشته شده بود، تعداد قهرمانی‌های رئال مادرید در مقابل 25 قهرمانی بارسلونا، که این هم انگار کاربرد روانی می‌خواست داشته باشه، که باز هم چاره‌ای کار نشدش. و تعویض‌های عجیبی که سولاری انجام داد هم باعث شده که انتقادی بهش بشه، اینکه تونی کروس رو کشید بیرون، فدریکو والوردی بسیار جوان در اولین ال کلاسیکوش به زمین آورد، ایسکو رو آخر از همه علی‌رغم تشویق خیلی زیاد هوادارا در بازی با کوپا دل ری تو 18 تا نذاشتش، حالا این بازی هم تعویض آخر اومدش و البته کاری هم از پیش نبردش. اما یکی دیگه هم از نکات مهم، باز هم راموس که کارت گرفت و بازی بعدی هم محروم شد در مقابل آژاکس، هم خشن میتونه بره یه هفته تفریحات بره بخوابه خونه‌شون. اونورم لنگله که واقعا عالی کار کرد، تیم ملی فرانسه خیلی دل بسته بود به زوج اومتیتی واران، که در جام جهانی هم خیلی خوب بودن، اما مسئولیت اومتیتی و افت واران، الان اومدن کلوم و لنگله که فوق‌العاده کار کرد در این مسابقه و در سیتی هم آیمریک لاپورته یه زوج دیگر رو بهشون معرفی کرده، که میتونه کار دیدیه دشام رو اونجا خیلی راحت بکنه. و نکته آخر، دو روز پیش بنیتا سرمربی رئال مادرید بی که در سگوندا دیویژن دست سوم اسپانیا هستن و خوبم کار کرده به نسبه تیمشون، بعد از اتلتیکو مادرید بی و فومن لابرادا سومه و یه اختلاف هم داره با تیم سردشون، انتقاد کرد به سولاری و همینطور کارلوس کاسمیرو و سرخیو راموس و از سمتش برکنار شد و راول اومد به جاش و الان نشون دادش که این انتقاد رو بیجا نبوده، یه مقداری دیکتاتوری هم توی این باشگاه حاکم شده که این هم تاثیر گذاره.
بله، اما به نظر شما جناب حکیمی عزیز، سانتیاگو سولاری اون شایستگی‌های لازم رو داره یا اینکه شما فکر میکنید به هر حال مسئولین رئال، البته صحبت بوده ها، حالا میخوام دیدگاه نظر شما رو جویا بشن، بعد از پایان فصل او رو در واقع جابجا خواهند کرد و فکر سرمربی دیگری بکنن؟
اون اول کاری که به سکانداری هدیت رئال مادرید گمارده شد خیلی خوب کار کرد، اما همون موقع توماس رونتر رو سردبیر آیس اومد یه مقاله راجبش نوشت که شروع کارش در رئال مادرید کارسیا رئال مادرید بیام همین بود. حالا نظر منم در راستای نظر آقای رونتر که در واقع بزرگی همه روزنامه نگار است همینه. سولاری معمولا شروع کارش خیلی خوبه، اما هرچی جلوتر میره رخکن از دستش خارج میشه، ستاره هایی که ما نمیتونه کنترل بکنه و کم کم تیمش وارد بحران میشه. 8 تا باخت در لالیگا متحمل شدن از سال 2004 که کارلوس کیروش مربی این تیم بود تا الان بی سابقه است که 8 تا باخت رو بخوان رئال مادرید در لیگ بده. تازه این 8 تا 6 تاشم در سانتیاگو برنابو بوده جلو تیمایی مثل سوسییداد و ژیرونا و حالا بارسلونا. به نظر نمیاد که کار عاقلانه ای کرده باشه فلورنتینو پرز در تمدید قرارداد سولاری تا سال 2021. دو سال بعد از اون شروع خوبش تمدید کرد قرارداد سولاری رو، در حالی که خیلی از بزرگا و ستاره‌های تیم مثل مارسلو و ایسکو میانه خوبی باهاش ندارن. به نظر میاد که پایان این فصل پایان کار سانتیاگو سولاری در رئال و حتی شاید در تیم‌های بزرگ باشه. نهایتاً شاید کارش مثل خیلی از مربی‌های دیگه پایه‌های رئال یا بارسا مثل اوزبیو و مثل دیگر گزینه‌ها، مثل مربی تیم خوب آلاوس که الان هم در ردی چهارم هست، یعنی آبلاردو نهایتاً تو تیمای میانه جدول اسپانیا شاید دنبال بشه.
آیا حکیمی، بازیکن سالاری در فوتبال حرفه‌ای دنیا و به ویژه فوتبال اروپا چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ چون شما یه اشاره‌ای داشتید که سولاری خوب شروع میکنه بعد رشته کار در واقع دستش در میره. چطور میشه که به هر حال چهره ها و بازیکنان شاخص و سرشناس در واقع از او تبعیت نکنند و اون چه که او میخواهد در زمین مسابقه بیانش بشه؟ میخوام ببینم چه نفع اینجا برده میشه به سود در واقع بازیکنان.
مسئله که مطرح هستش این که چجوری مدیریت انجام بشه که یه جوری هم با بازیکنان رفیق باشه مربی و هم این که بتونه برایشون مدیریت کنه. اگر که از اون ور بوم بیفتن مثل اواخر آقای مورینیو که به شدت دیکتاتور شده بود، اصلا کوچکترین تحرکاتی رو در رخکن با بدترین خطابه ها همراه می داشت، مثل کاری که با پول پوگبا کرد و بازوبند کاپیتانی رو ازش گرفت و اینا، به نهایت میشه اون چیزی که در منچستر یونایتد اتفاق افتاد. همون تیم الان با 10 تا مصدوم داره نتایج بی‌نظیری میگیره و از اون برای سولاری که میگن زیاد از حد یه بازیکنش رفیق میشه و وارد مسائل شخصیشون میشه، باید میشه که تیم از دست خارج بشه، هر کسی ساز خودشو بزنه. حتی مثلا ماسیمیلیانو آلگری هم یه مثال از این قصه که مثلا تو بین دو نیمه فینال سال 2016 در کاردیف ویل دو تا دنیوالد و لئوناردو بونوچی دعواشون شد، اون وسط چلینی اومد پادرمینی کرد که انتهای فصل هم دنیوالد رفت پاری سن ژرمن، بونوچی هم یه فصل استراحت رفتش میلان، حالا دوباره برگشت. اینکه چه جوری بخوان مدیریت کنن رفتن اون یک کسی مثل زینودی زیدان، میگه خیلی مهمه که تجربه بازی داشته باشی، اینکه بازیکن بزرگی باشه خیلی تاثیرگذاره، اینکه بازیکن‌ها هم ازت حساب بدن، همین که بهشون نزدیک میشی به احساس خوبی بهشون بده و تو خودت بتونی مدیریت کنی که چگونه در چه مواردی وقتی بازیکن عصبانیه توبیخش کنی یا جایی بهش حق بدی. اتفاقی که زیدان داشتش و حتی بعد از جدایش از رئال مادرید کریستیانو رونالدو گفتش که بهترین مربی من در دوران ورزشیم بعد از الکس فرگوسن که حالا بحث شده است، زینودین زیدان در حالی که با مربی بزرگی مثل خود کیروش و مورینیو هم کار کرده بود کریستیانو رونالدو، و قطعا بازیکن‌ها هم اینجوری راحت‌تر هستن که یه مربی باهاشون باشه که نه اونقدر بخواد رخکن رو به شدت مقرراتی اداره کنه، نه اینکه بخواد دیگه به بعضی بازیکن‌ها بیشتر از حدشون بها بده مثل کاری که آلگری کردش در یوونتوس و همچنان هم حالا مشکلاتی که هواداری یوونتوس الان زیاد با کریستیانو رونالدو راحت نیستن و میگن این بازیکن اومده جای بازیکن مثل برناردسکی یا دیبالا که آینده تیمشون رو تنگ کرده. بازیکن 34 ساله باعث شده که مثلا برناردسکی 24 ساله، دیبالا 25 ساله روی نیمکت بشینن و یه جوری بازیکن سولاری حاکم شده، هوادارا هم یه جوری شاکی هستن. این بودن روی این خط میانی خیلی مهمه.
و مطلب پایانی، ببینید تیمایی مثل رئال و بارسلونا و کلن تیمای مطرح حامیان مالی دارن، اسپانسرهایی که به هر حال میان در واقع حمایت میکنن از این تیم. حالا نتایج ضعیفی رئال مادرید یا حالا تیم‌های مشابه رئال میتونه تاثیرگذار باشه در کنار رفتن، یعنی دست کشیدن از تیم‌های در این سطح، اون هم به لحاظ عدم نتیجه گیری؟
بله، صد درصد. نمونه باردش که همین هفته پیش اتفاق افتاد در مورد اسپانسر تامین کننده لباس باشگاه منچستر سیتی بودش که قراردادی که حالا با شرکت نایکی داشتش 20 میلیون پوند هر سال دریافت میکرد، انقدر خوب نتیجه گرفت این دوران با پپ گواردیولا، اومد همین جمعه گذشته قراردادش با شرکت پوما بسته شد با 60 میلیون پوند در سال، چه شد سومین قرارداد بزرگ بعد از منچستر یونایتد و رئال مادرید که با هم همتراز هستن و بارسلونا که 100 میلیون یورو در ساله با 60 میلیون یورو شدش باشگاه بعدی. خب این نتیجه گیری خیلی تاثیرگذار، یا حتی اسپانسری روی لباس، مثلا باشگاه میلان اون زمانی که خیلی خوب نتیجه میگرفت میومد از برند اوپل، خدمات اوپل استفاده میکرد و بعد از یه مدت اصلا لباسش تبلیغ نشد. یا یه مثال خیلی بارز دیگه، تیم روم مثلا فصل گذشته اصلا لباسش هیچ تبلیغ نداشت، بلافاصله بعد از اینکه اومد و بارسلونا رو بردش و در نیمه نهایی حاضر شد، شرکت قطر ایرویز اومد باشون قرارداد بست تو مرحله بعدی، دقیقاً نه سال بعدش، یعنی تو نیمه نهایی که مقابل لیورپول دون رفتن روی لباسشون تبلیغ بود و در پایان فصل شرکت هیوندای اومد رو آستینش تبلیغات کردش. همینا باعث میشه که این مارکتینگ باشگاه فعال بشه. اومدن مونچی آوردن به عنوان مدیر مارکتینگ تیم روم و این اتفاق براشون افتاد و حالا این اتفاق، حالا رئال مادرید شاید مستثنا باشه، انقدر باشگاه بزرگی و 13 قهرمانی در اروپا داره،
بله.
اما رو باشگاه‌های کوچیک‌تر مثل سیتی و روم خیلی بیشتر تاثیرگذار میتونه باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای حکیمی عزیز از روزنامه‌نگاران و ورزشنویسان خوب کشورمون که زحمت کشیدید و در برنامه امشب گزارش ورزشی اطلاعاتی رو در اختیار دوستان شنونده قرار دادید. از شما بی نهایت ممنونم، بامداد خوبی براتون آرزو میکنم و انشاءالله که همواره سربلند و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم، شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار. پایان برنامه رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. به اتفاقهای حجتی، صداوردار محترم برنامه و عباس حیدری سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
الهی اگر عاشق شود روزی چو من دیوانه اش کن، چو دیوانه شد هم درد من در گوشه میخانه اش کن. به غم یارش کن، گرفتارش کن، تازه دل آی کشد و عشقی بفشاند، تا چو من بر آتش غم دل را بنشاند. زنا مرادی باید اکنون، سوی صحرا رو کنم، به سنگ خارا نیمه شب ها شکمه ها از او کنم، داده از کف روشنی را فانوس چشمم، در جوانی قصه ها گوید نگاهم، با این زبان بی زبانی. از آه دردامی زن روز و شب توفان کنه، دور از راخش این عشق سیلنگی زن. زنا مرادی باید اکنون، سوی صحرا رو کنم، به سنگ خارا نیمه شب ها شکمه از او کنم، داده از کف روشنی را فانوس چشمم، در جوانی قصه ها گوید نگاهم، با این زبان بی زبانی. الهی اگر عاشق شود روزی چو من، دیوانه اش کن. چو دیوانه شد هم درد من، در گوشه میخانه کن، به غم یارش کن، گرفتارش کن، تازه دل آی کشد و عشقی بفشاند. چومه.